نقشه راه و یه الگو استاندارد تعریف شده داریم برای اینکه این شهرک‌ها درجه یک باشن از نظر دسترسی امکانات زیرساختی مثل آب و برق و گاز و ارتباطات و همینطور خدماتی که باید به موقع دریافت بکنن، از همه مهمتر تأمین محیط زیست شایسته این شرکت‌ها.
بله، راهبرد اصلی سازمان ما که در واقع امسال انشالله ابلاغ هم خواهد شد، توسعه و تکمیل کلیه زیرساخت‌های مورد نیاز استقرار صنایع در شرکت و نوای صنعتی با رعایت استانداردهای ملی و بین المللی است. ما الان در کشور شهرک‌های صنعتی در حال حاضر داریم که اصلا سرمایه گذار خارجی اونجا جذب شده، یعنی شهرک سرمایه گذاری خارجی داریم در استان آذربایجان شرقی که اکثر سرمایه گذاران اونها سرمایه گذاران خارجی هستن. ما حتی دنبال توسعه شهرک های صنعتی مرزی هستیم، توسعه حتی بحث توسعه ایجاد شهرک های صنعتی مرزی رو با همسایگان در حال پیگیری هستیم. راه برد ما کیفی سازی خدماتمون در سال در واقع سرمایه گذاری برای توسعه هستش، بله، که بتونیم انشالله خدمات بهتری به صاحبان واحدهای صنعتی ایران.
خب یکی از شنوندگان ما همین الان 914-9727 میبینم پیامی زدن که شهرک صنعتی دو اردبیل بسیار بسیار بزرگه، اما اگر تشریف بیارید واقعا تعجب میکنید با مشکلاتی که ظاهرا داره، هم برای تامین سرمایه هم برای راه اندازی. آیا چنینه؟
بله،
کوتاه.
همونطوری که عرض کردم در و در پیام مقام معظم رهبری هم، وظیفه دولت ایجاد زیرساخته، ایجاد زیرساخت و شرایط مناسب و وضع قوانین و مقررات لازم به منظور اینکه سرمایه گذاران بخش خصوصی بیان سرمایه گذاری کنن. ما در این 880 شهرکی که عرض کردم خدمتتون که آماده واگذاری زمین و امکانات هستن، یعنی برق، آب، گاز تا جایی که امکان پذیر بوده، مخابرات و بقیه زیرساخت ها و امکانات آماده کردیم، آماده هستیم که زمین رو واگذار کنیم، امکانات رو واگذار کنیم، بخش خصوصی بیاد اونجا سرمایه گذاری کنه. همونطوری که عرض کردم خدمتتون، ما 105,000 قرارداد بستیم که حدود 54,000 تاش به بربرزایی رسیدن در حال کلی پس بخششون در حال ساخت و ساز هستن. امکان داره در واقع یک شهرک که الان گفتن شهرک صنعتی دو، مثلا استان در اردبیل ما شهرک های صنعتی یک داریم، شهرک های صنعتی دیگه داریم، این امکان داره یک شهرک صنعتی جدید ایجاد شده باشه و الان ما قرارداد بستیم، هنوز به بهره برداری نرسیده.
بله بله، ایشون هم توضیح دادن، یه پیام دیگه فرستادن که اگر بیاید ببینید اینجا، هر کسی که اومده برای اینجا مجوز گرفته، وام گرفته، اسکلت سولر هم زده، نصف ولش کرده، بالک بر سب کارخانه نصف همینه کسش. ما این
اشاره ها رو خب اتفاقا خیلی نکته مهمی رو این شنونده عزیز که ما هم عرض سلام داریم خدمت،
چون اینا سرمایه گذاریه به هر صورت دیگه.
بله من عرض میکنم خدمتتون، برنامه اصلی ما در سال 1404 راه اندازی طرح‌های صنعتی نیمه تمام مستقل در شرکت، یعنی همونطوری که عرض کردم بعضی از این قراردادهایی که ما منعقد کردیم در مراحل مختلف دیوارکشی، نصب سوله، نصب ماشینالات و رها شده. امسال ما در واقع نهضت راه اندازی طرح‌های نیمه تمام در شرکت‌های صنعتی رو به عنوان در واقع بر اساس شعار سال انشالله انتخاب خواهیم کرد. پایش این طرح‌ها به برنامه‌ریزی این طرح‌ها راهبرد اصلی سازمان ما هست.
دستتون درد نکنه. خیلی متشکرم از سوزیاتون آقای دانش عزیز. خیلی کوتاه من از آقای دکتر حمزه‌پور خواهش میکنم که یک ارزیابی نظری هم در این باره بدن.
منم سلام عرض میکنم.
ملی رو میتونیم براش متصور بشی.
منم سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر دانش و خدا قوت میگم به همکاران ایشون. خدمتتون عرض میکنم یه نکته هم خود ایشون فرمودن که ان شاء الله در سال 1404 به سمت کیفی سازی اینها بریم. ببینید من تو بیاناتی که فرمودن میخواستم دو تا نکته رو عرض بکنم. فلسفه وجودی این شبکه‌های صنعتی در قصد ایجاد این شبکه‌های حمایتی بوده و تشکیل خوشه‌های صنعتی بوده تا بتونیم از مزایای مقیاس بزرگ تو هزینه‌ها کمال استفاده رو بکنیم، هزینه‌ها رو کاهش بدیم. و به درستی فرمودن که دولت زیرساخت‌ها رو فراهم می‌کنه و البته کیفی سازی استفاده از این شرکای صنعتی و شرکای مشابه صنعتی که همون بحث خوشهای صنعتی هستن، وظیفه برنامه‌ریزی دولته که به نظر من ما یه مقدار ضعف داریم و بعضی از خوشهای صنعتی ما الان دچار یک تعطیلی کیفی هست. نکته دوم که به نظرم در سال 1404 با توجه به شعار سال بعد مورد پیگیری قرار بگیره، این شبکه سازی بین تولید کنندگانه.
درسته.
این شبکه سازی در اصل ارتباط بین تولید کنندگان، تامین کنندگان مواد اولیه و توزیع کنندگان رو میتونه در اصل در یک زنجیره‌ای باعث بشه که این افزایش کارای زنجیره تامین رو ما داشته باشیم.
دقیقاً متوجه بشیم که نزدیک ما چی هست یا در کجای مملکت کدوم شهر چه کسی چی تولید میکنه.
من از فرمایشات عالی دانش متوجه شدم ایشون خب به هر حال فرد واقعا با دانشی هستن تو این زمینه. بزرگواری. من فکر میکنم مهمترین هنری که وزارت صمت میتونه داشته باشه به عنوان سیاست گذار، خط مشخصه و راهبر حوزه صنعت کشور اینی که این شبکه سازی تولید کنندگان به منظور این کارایی این SCM این زنجیره تأمین رو بتونه فراهم بکنه. من به نظرم مهمترین کار کیفی سازی این شرکاست. کمی سازی هم راهبرد خوبیه، ولی ما چون در شرکای صنعتی، من شرکای صنعتی سابق خیلی رفت آمد دارم، شرکای دیگه احساسم برای اینه که به سمت کیفی سازی خیلی بیشتری باید حرکت بکنیم.
همون الگویی که خدمت شما شرکای کردیم که بخوایم امسال به شرکای صنعتی درجه یک برسونیم.
بله.
یه دونه شاخص هم در نظر بگیریم، به نظر من در ایران کفایت کرده، کار بزرگ کردیم. فقط رقبامون رو در نظر بگیریم. بله. که کیا اصلا همین، چون اونا به حرکت در اومدن، از امارات و عربستان بگیرید تا قطر و عمان. بله. این سمت عراق که تازه و در این حال
بله بحث تولید در مقیاس جهانی
بله دیگه. بله یعنی ما همین نگاه بکنیم به نظرم میرسه که ما کار بسیار بزرگی در ایران حل کردیم و جلو بردیم. آقای دانش خیلی متشکرم از شما.
فرصتون اگه اجازه بدین در سطح دو سه دقیقه من دو سه تا نکته
شاید یک دقیقه فرصت چون منتظر معاون وزیر صنعت و تجارت هم هستم. بله بله چون پشت خطم.
از آقای دکتر تشکر میکنم به خاطر دیدگاه‌های عالی که داشتن. ما در حوزه شبکه سازی در شبکه سازی افقی همین بحث خوشه‌های صنعتی رو داریم.
بله.
که آقای دکتر هم اشاره کردن بیش از 140 در واقع خوشه صنعتی خاتمه یافته داریم، یعنی ما توسعه دادیم. رو بحث شبکه سازی عمودی، رو بحث پیمانکاری فرعی، یعنی ارتباط بین در واقع صنایع بزرگ و کوچک و متوسط هم اقدامات خیلی خوبی انجام دادیم. جزو کشورهای پیشرو هستیم تو بحث خوشه‌های صنعتی. در واقع تجربیات یونیرو استفاده کردیم تو چند سال گذشته، در کارهای خیلی خوبی انجام شده. رو بحث کشورهای عربی در واقع آقای دکتر نوشی فر بودن و خود اقتصادی. ما یکی از سیاستهامون در واقع توسعه شهرک‌های تخصصی در کنار دریا، یعنی در کنار بنادر، در کنار فرودگاه‌ها و در کنار خطوط راه آهنه. در جنوب انشالله شهرک‌های صنعتی تخصصی رو خواهیم داشت که بتونن رقابت کنن و با کشورهای عربی منطقه، چون اونا در جنوب خلیج فارس، در جنوب دریای عمان شهرک‌های بزرگی رو اندازی کردن. ولی ما هم اقدامات خیلی خوبی رو انجام دادیم. شهرک‌های تخصصی در کنار بندرها رو انشالله توسعه خواهیم داد در سال جاری.
خبر خیلی خوبیه که بیشتر در این باره صحبت میکنیم در روزهای هفته‌ای پیش‌رو. متشکرم آقای امین دانش، سرپرست معاونت برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک صنعتی ایران. روز خوب براتون آرزو میکنم و سال خوب همینطور. خیلی متشکرم. خانم آقایان، ساعت 13:38 دقیقه رو داره به ما نشون میده. سامانه پیام کوتاه ما 3637 هست. متشکرم از انتخابتون و اظهار نظرتون. بریم بخش دیگری از برنامه رو می‌خوایم دنبال بکنیم. امروز استثنان به خاطر ارتباطی که با معاون وزیر صنعت معدن تجارت و البته مهمان حضوری برنامه امروز ما آقای دکتر حمزه‌پور که قبول زحمت کردن در استودیو، ما بخش استانها رو تحصیل همکارم خانم جمشیدیان میمیریم و ازشون هم بسیار متشکرم. میخواستیم راجع به ایلام صحبت کنیم، میذاریمش برای فردا. ممنونم از شما. به این برنامه به صورت زنده و مستقیم از تهران گوش میکنید. از سرمایه تا تولید.
به مناسبت سال سرمایه گذاری برای تولید، رادیو اقتصاد تقدیم میکنه از سرمایه تا تولید، روش‌های سرمایه‌گذاری به قصد جهش تولید، رفع موانع سرمایه‌گذاری تولید محور، نقش دولت در اقناع مردم برای سرمایه‌گذاری، تدابیر کاهش سوداگری در بازارهایی همچون ارز و طلا. هر روز همینجا در رادیو اقتصاد شنونده از سرمایه تا تولید باشید.
سبزم و سرخم و سفید، ایرانیم ابرم و آب و آتشم، بارانیم توفانیم. سبزم و سرخم و سفید، ایرانیم ابرم و آب و آتشم، بارانیم توفانیم.
ایرانیم 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 ایرانیم.
خب فرصت خیلی خیلی کم هست آقای دکتر حمزه‌پور، موافقید که ما به صحبت رو به دایرش رو وسیع‌تر بکنیم؟ چون شما نکات خیلی مهمی مطرح کردید، از جمله این که خب عددی رو درباره چشم‌انداز 20 ساله توسعه همه جانبه کشور مطرح کردید و در این حال موضوع سند توسعه صنعتی که در بهمن 1400 ابلاغ شد به مامان اول رئیس جمهور وقت و در دولت 13 و ایشون هم به آقای دکتر عادل آذر که خب از افراد خبره سالها در حوزه کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی از نمایندگان بسیار پرکار دقیق پر دقت و بعد اومدن بله دیوان محاسبات مرکز
خدا رحمتشون کنه
حقیقتا از افراد بسیار بسیار مؤثر در کشور بودن که خاطرات و کارها و یادشون همیشه زنده است. با این حال میخوام موضوع رو مرتبط کنیم به جایی مهم در وزارت صنعت معدن تجارت. معاون محترم وزیر در حوزه صنایع عمومی الان همراه ما هستن، آقای دکتر ابراهیم شیخ. بیشتر صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر سلام عرض میکنم، روز شما بخیر، سال نو رو تبریک میگم، طاعات و عباداتتون هم قبول باشه.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. طاعات به درگاه حق انشاءالله مقبول باشه و پیشا پیش هم عید سعید فطر رو خدمت همه عزیزان تبریک عرض میکنم.
متشکرم آقای دکتر. با توجه به اینکه دکتر حمزه‌پور هم از ابتدای برنامه میزبانشون بودیم، موضوع خیلی مهمی در ارتباط با امسال، البته نه تنها در برنامه امروز، در برنامه‌های پیشین هم که با مقاماتی صحبت کردیم از 30 اسفند ماه به این سمت به مناسبت شعار سال پیش کشیده شده که بالاخره دو موضوع مهم در ایران چراغ راه و جهت دهنده اساسی برای هر سرمایه گذاری است، چه سرمایه فکری معنوی، چه حوزه سیاستگذاری و مادی و به ویژه دولت و مردم که هر دو بسیار پر اهمیته. یکی آمایش سرزمین در ایران که محل چالش بزرگی است و دوم سند توسعه صنعتی که اشاره کردن. آیا بدون اینها میتونیم بگیم که امسال چشم‌انداز موفقی رو در شعار سال رقم میزنیم، یا اینکه همچنان کجدار و مریض طی میکنون به این گفته شنوت ها و زیبنده پاره از مجلس، یا اینکه با واقعیات دست و پنجه نرم میکنیم یه انتخاب خیلی خوب خواهیم داشت؟
خدمت شما عرض کنم که ما اگر بتونیم به اهداف برنامه نزدیک بشیم.
کدوم برنامه؟
برنامه هفتم پیشرفت.
خب
8.5% رشد صنعتی دیده شده، رشد اقتصاد کشورم 8% و یه هدف بسیار کمالگرایانه یا به عبارتی جاه طلبانه گذاشتیم برای رشد 23% صادرات در کشور، که خب خیلی هدف بلند پروازانه‌ایه و خب هدف برانگیزاننده‌ایه و امسال هم الحمدلله به 18% رشد رسیدیم، رشد صادرات رسیدیم،
یعنی 403.
بله 1403 که اولین سال اجرای برنامه بود، گرچه به خاطر محدودیت های فراوان تأمین مالی و عرضی و انرژی ما رقم رشد صادرات، رشد تولیدمون به اندازه 8.5% نرسید، خب خیلی کم تر شد.
صادراتی که اشاره کردید با نفت و معدنیات نفتی و پتروشیمی است؟
نه، 8.5% صادرات سند، یعنی
نه 18% 18% که اشاره کردید،
18% نه خیلی صادرات پتروشیمی که خب جزء صنایع محسوب میشه. بله پتروشیمی جزء صنعت محسوب میشه، ولی نفت و گاز و اینها نه، جزء اون کار نیست.
درست.
ما اگه بتونیم همین مسیر رو ادامه بدیم به ویژه از طریق سرمایه گذاری، شما میدونید وقتی میخواییم رشد تولید بکنیم دو تا راه داریم، یه راهمون ارتقاء بهره‌وریه و استفاده از ظرفیت های موجوده. خب ما ظرفیت های زیادی رو در کشور ایجاد کردیم، ظرفیت های صنعتی زیادی رو، مثلا فرض کنیم مثلا تو لوازم خانگی ما 22 میلیون قطعه تولیدی در طول سال، یعنی 22 میلیون کالای تولیدی پروانه صادر کردیم، میزان تولیدمون 2,200,000. البته پروانه به معنای لزومن ظرفیت بالفعل نیست، ولی نشان دهنده است برای ظرفیتی که وجود داره. خب ما میزان زیادی از کارخانجات ما الان با زیر 50% دارن کار میکنن، ماشینالات هم دارن، امکانات هم دارن، نیروی کار هم دارن. اگه ما یه بخش قابل توجهی از کارمون باید سرمایه گذاری رو بهره‌وری باشه، همین سرمایه های ملی که به وجود اومده رو ما باید اکثر بهره‌وری برسونیم و ازش ظرفیت بگیریم. توی برنامه هم نزدیک 2.5% هر سال برای در حقیقت این رشد پیش میمیشه. یه بخشی هم باید سرمایه گذاری بکنیم دیگه. حالا خود این سرمایه گذاری الان دو بخش است. یه سری سرمایه گذاری های ثابت و زیر ساختی است. یه سری تأمین سرمایه در گردش است. الان بازم واحد های صنعتی ما بیشتر نیاز به سرمایه در گردش دارن که بتونن با توجه به جهش قیمت ها بتونن جایگزین بکنن مواد اولیه، قطعات، ماشینالاتی که نیاز دارن برای اینکه تداوم تولید و رشد تولید داشته باشن. ببینید حالا بحثای دقیق تر، عمقی تر، بنیادی تر مثل آمایش سرزمین که البته یه مایه آمایش صنعتی هم تو وزارت سمت ایجاد کردی و یا موضوعاتی از این قبیل که پیش نیاز توسعه سرمایه گذاری است، اون هم سر جای خودش وجود داره، ولی به هر حال مجموعه عظیمی از این سرمایه هایی که ایجاد شده رو انشاءالله باید بتونیم محقق بکنیمش.
بسیار خوب آقای دکتر، خواهش میکنم دکتر حمزه‌پور بفرمید.
خواهش میکنم، منم تبریک عرض میکنم پیشاپیش عید سعید و فطر رو خدمت هم مردم شریفمون هم آقای دکتر شیخ که مهمان برنامه هستن. منم سلام عرض میکنم خدمتشون و
سلام و ادب دارم
خدمت شما. در سال بزرگواری محبت در سال 1404 ان شاء الله مجموعه وزارت سمت بتونه در اسب اون جانمایی سرمایه گذاری برسه. با البته خدای دکتر در جریان کامل هستن که ما یک چالش مهمی وزارت سمت امسال داره. من در گفتگویی که با آقای عطابک داشتیم در سال 1403 بحث سند پیشرفت صنعتیه که به هر حال جورش رو وزارت سمت طبق ماده 48 قانون برنامه هفتم باید بکشه، که به هر حال امیدوارم که این سند که همه تولید کنندگان و همه کسانی که میخوان سرمایه گذاری در تولید بکنن در اصل این حوزه های کلیدی و اولویت داری که برای جانمایی سرمایه در نظام تولید کشور بهش نیاز داریم همش برمیگرده به اینکه ما یک سند توسعه صنعتی و پیشرفت قوی داشته باشیم تا به واسطه اون سرمایه‌ای که جمع میشه با روش‌های مختلف تأمین مالی یا کراود فاندینگ یا بحث بازار سرمایه یا بازار پول یا FDI سرمایه‌گذاری خارجی با هر نحوی که تدبیر می‌کنه نظام حکمرانی کشور، این بیاد در تولید در اصل بهره‌ور کشور و تولیدی که اولویت داره و به واسطه اون میتونه تولیدهای دیگر رو به سمت خودش بیاره. به خاطر همین ما در اصل بایستی که حتما در اون سند پیشرفت که نقطه ضعف سند ناقص الخلقه‌ای بوده که تو این 3 سال تولید شده و وزارت سمت اومده که جمع بکنه این سند رو، مهمترین نقطه ضعفش عرض کردم خدمت آقای خیرخواه و مردم عزیزمون بحث این که ما یک متدولوژی روش شناسی و یک نقشه راهی برای اولویت بندی نداریم. من در جلسات کامل کارشناسی که حدوداً 72 جلسه بود در مؤسسه نیاوران حضور داشتم و خدمتون اونجا در نهایت به همین نحو انجام شد. البته خب فراز و فرودهایی داشت با رحلت استاد عزیز و ارجمندمون آقای دکتر عادل آذر و مدیریت‌هایی که بعداً اومدن خب اون قوت کافی رو نداشتن. الان این سند به صورت ناقص الخلقه به وزارت سمت به میراث رسیده و امیدواریم که در سال 1404 عجله کاری نشه در تدوین سند، چون مهمترین کار تدوین سند پیشرفت صنعتی که سایه اصلی رو بر سرمایه گذاری در تولید خواهد داشت برای وزارت سمت طبق ماده 48 که این الزام هم عرض کردم به وزارت سمت داده شده، اینه که بتونه اولویت بندی رو درست انجام بده تا این پول پاشی بی ضابطه اتفاق نیفته که در سالهای قبل در وزارت سمت‌های با مدیریت‌های مختلف این پولپاشی‌ها اتفاق افتاده. من آقای فاطمی امین کنارم تو مؤسسه نیاوران اتاقشون کنار من بود، گفتگوهای زیادی داشتیم با وزرای قبلی، با وزرای قبلی استاد عزیز آقای دکتر نیلی که به هر حال تدوین سند توسعه صنعتی قبلی رو نوشته بودن الان در آرشیو داره خاک می‌خوره. امیدواریم که آقای دکتر شجاعی همکار محترم شما که دوستان خیلی خوب ما هم هستن، هم دوستان با سواد و خوب، خود آقای دکتر شیخ به هر حال از کارشناسان و اساتید خیلی خوب هستند و خوشنامن. من امیدوارم که انشالله سال 1404 رو واقعا به سمت اولویت بندی و جانمایی سرمایه گذاری در تولید بریم. این مهمترین وظیفه‌ایه که به نظرم به لحاظ ستادی وزارت سمت عهده‌دار هست تا این سرمایه گذاری در تولید از حالت شعار در بیاد به منصه زور انشالله برسه.
یک نکته ظریفی رو هم آقای دکتر اشاره کردم، فکر میکنم دکتر حمزه‌پور کلیدیست و این خیلی خیلی ملی هم هست که اگه سرمایه گذاری موجودی که الان صورت گرفته، الان واحدی که هستن، دغدغه‌ای که برای تامین سرمایه در گردش، فروش اونها، بازاریابی، استاندارد، صادرات و همه جنبه‌های مختلف مدیریتی در فرآیندهای تولید که شنوندگان ما بسیار آشنا هستن، بهره‌وری از دست نره و در کوران مسائل روزمره گم نشه، خود این به نظر من موفقیت بزرگی است. آیا درست متوجه میشیم آقای دکتر شیخ و چه پاسخی برای اینها هست؟ میتونیم اصلاحات روندی و فرآیندی رو داشته باشیم برای بهبود کیفیت حکمرانی در مسیر سرمایه‌گذاری جدید و تقویت سرمایه‌گذاری موجود آنچنان که گفتین؟
بله، بسیار ممنونم. نکات بسیار ارزشمندی همکار عزیزمون فرمودن. من چند تا نکته رو اشاره بکنم. بله، در دنیا عمده سرمایه گذاری ها توی همین سیستم ها و تکنولوژی های نرم اتفاق میفته. همین روش های مدیریتی، توانمندسازی منابع انسانی، آی‌تی، فناوری اطلاعات، هوشمندسازی، الان بیشتر از این که سرمایه ثابت ریخته بشه، تلاش این است به ویژه با این نگاه پایداری و محیط زیست، بیشتر نگاه این استش که از همین ظرفیت های موجود حد اکثر بهره‌وری صورت بگیره و براش سرمایه گذاری میکنن. ما مثلا الان تو این نیروگاهی استحضار دارید، ما مثلا توان بهره‌وریمون زیر 40%، یعنی به خاطر ماشین‌آلات و تجهیزات و روش‌های مدیریتی و ناتوانی منابع انسانی بعضن از جهت مهارت‌های کافی و اینا. فلزا اینا هم احتیاج به سرمایه گذاری داره، یعنی فقط سرمایه گذاری رو نباید با نگاه جنبه‌های سخت دید، جنبه‌های نرم هم احتیاج به سرمایه گذاری داره. این نکته. نکته دوم، ببینید با الان استراتژی که مثلا در حوزه صنایع عمومی ترسیم کردیم و اصلا مورد تصویب آقای وزیر هم قرار گرفته، این استش که ما حلقه های مفهوده صنعت رو شناسایی کردیم و سرمایه گذاری توی اونها صورت بگیره. مثلا تو صنعت پتروشیمی ما تو برخی از رشته‌های صنعتی 6 حلقه داریم. 4 حلقه اول در ایران انجام میشه، حلقه 5 میره مواد اولیه در خارج فراوری میشه، دوباره برای حلقه 6 برمیگرده. خب ما باید این حلقه های مفقوده رو سرمایه گذاری کنیم، از ابتدا تا انتها به این حلقه ها در کشور اتفاق بیفته. خب این کار بسیار مهم نیست که باید انشاءالله برنامه ریزی بکنیم سرمایه گذاری ها به سمت تکمیل حلقه های و زنجیره ارزش اتفاق بیفته. این هم فرصتاش مشخصه، میتونیم معرفی بکنیم. این چیزی که اساساً سال 1404 ما باید بهش پاسخ بدیم این هستش که چه کار بکنیم که تولید جذابتر از خریدن ارز باشه، چه کار بکنیم که تولید ارزش آفرینی بالاتری از بازار ملک و بازار خدمت شما عرض کنم که
خودرو و بله خودرو و امسانومی بازاری
انحلال. ما هم باید نظام مالی مالیاتیمون رو اصلاح بکنیم به نفعی که الان تولید کننده ما قبل اینکه حقوق کارگرشو بده مالیات کارگر رو میده، علاوه بر هزینه های تامین اجتماعی گسترده خدمت شما عرض کنم، مالیات بر ارزش افزودش هم پرداخت میکنه، علاوه بر اینها مالیات بر عمل کردم که عدد 20% بالاتر هست پرداخت میکنه. در صورت که شما اگر پولتون رو ببرید ارز بخرید، طلا بخرید یا سفته بازی بکنید، اصلا چه مالیاتی بهش تعلق نمیده. یعنی نظام مالیاتی ما مشبهه تولید باید باشه و فعالیت های از این دست که باید اتفاق بیفته. در خصوص سند استراتژی هم یه نقطه خیلی کوچیک بگم، من از سال 81-82 که وارد وزارت سمت شدم، خب ما سند استراتژی همون سال مطرح شد، استراتژی توسعه فناوری. تا حالا من 5 تا ورژن سند توسعه صنعتی دیدم. من میخوام بگم که حالا این سند ها خوبه نوشتنش، ولی اجرا کردنش
خیلی مهمه. بسیار بسیار
کردنش مهمتر از نوشتنش. والله به خدا
بله بسیار
از اینا رو مبنا قرار بدیم، با امید خدا شروع بکنیم به اجرا کردن، بعد در مسیر اجرا یاد بگیریم که این چه اشکالاتی داره، اشکالاتشو برطرف بکنیم و اون رو در حقیقت بهبود.
بسیار خوب، چشم، خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر شیخ، معاون محترم وزیر صنعت معدن تجارت در حوزه صنایع عمومی. روز بسیار خوبی براتون آرزو میکنم و متشکرم که ما رو همراهی کردید. در یک جنبندی کلی و فاصله کوتاهی که داریم نظر شما رو هم بشنویم آقای دکتر. همت
خواهش میکنم. من مهمترین بحثی که فکر میکنم برای جنبندی بخوام بگیم، نکاتو فرمودن آقای دکتر شیخ، ولی به نظر من تمرکز دولت باید رو بحث اصلاح نظام بانکی و مالی باشه. فرمودن ایجاد مشوق‌های مالیاتی تا همونطور که فرمودن سرمایه‌های خرد و کلان کشور به سمت در اصل حوزه‌های مولد بره. اون بازارهایی که شما نام بردید واقعا بازارهای غیر مولده، اگرچه سودهایی رو برای اشخاص داره اما برای کشور قطعا به ضرر خواهد بود. ارتقای امنیت سرمایه گذاری به معنی واقعی کلمه است که با سرمایه اجتماعی که الان ما داریم یه مقدار فاصله داریم و باید این حتما جبران بشه. مهمتر از همه اونها که برنامه شما هم داره این کار انجام میده، فرهنگ سازی و تغییر ذهنیت عمومیه نسبت به مقدس بودن تولید و اینکه اهمیت سرمایه گذاری در تولید. و از همه مهمتر من عرض کردم خدمتون، اولویت گذاری در صنایع پیشران و تولید پیشران. و نکته خوبی رو هم گفتن، چون من اندیشکده فناوری نرم دارم، یکی از ایراداتی که به سند من گرفته بودم همین که در سند به صنایع فرهنگی و خلاق و صنایع نرم اصلا توجهی نشده، در صورتی که ما کشوری هستیم که زمینه‌های فناوری‌های نرم و صنایع نرم درش به شدت مورد توجه باید قرار بگیره و انشالله که این اولویت ها مد نظر دولت قرار بگیره.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر و بسیار سپاسگزارم، لطف کردید تشوردید چند دکتر. سال خوبی براتون آرزو میکنم و امیدوارم ما باز هم شما رو در همین استودیو ببینیم
عزیزی
و به صورت شفاف و روشن اندیشه و کلام شما شنوندگان ما دریافت بکنم.
خوشحال شدم
با استقبال روبرو شده دیدگاهی بسیاری از شنوندگان رسید از جمله 991 147 و بسیار دیگه. ممنونم از شما، روزتون بخیر.
ببینید، برای اینکه پیشرفت داشته باشید توی خرید زدن خیلی باید دقت کنید. یعنی میخوام بگم اصلش اینه که قسطی خرید کنید اما با کمترین سود، مثلا 1%، چون اینطوری میتونید نوسانات قیمت رو دور بزنید.
مگه قسط با 1% سودم پیدا میشه؟
اگه از مرجعش بخرید بله که میشه. مثلا همین قهوه سازو من با اقساط سیمای خریدم، اونم فقط با 1% سود.
اصلش اینه قسطی بخری با سود 1%. مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
اینجا سرای ایرانیه. همه اینایی که میبینین تصمیم گرفتن واسه یه سال نو هم حال خودشونو خوب کنن هم حال خونشونو. واسه این کار همشون یه راه رو انتخاب کردن، اونم سراغ افسریه است، چون خبر دارن که جشنواره گنجینه سرای ایرانی تا عید فطر تمدید شده. پس واسه یه نو کردن حال خونه چه راهی بهتر از سراغ افسریه؟ سراغ افسریه یه راه عالی برای نو کردن حالت. جشنواره گنجینه در سرای بزرگ ایرانی تا عید فطر تمدید شد.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی.